که در دنیا زندگی میکردن با هم یه مدتی خوش بهش بودن، ولی باطن این قصه همون دشمنی است، چون کمک میکردن برای فرو رفتن همدیگر در گناه و فساد و تباهی، یعنی دشمنی دیگه. غیر از دشمن چه کسی چنین اعمالی رو نسبت به افراد انجام میده؟ خب وقتی که وارد قیامت میشن، وارد جهنم میشن، اون تخاصم به عنوان یک حقیقت اونجا تجلی پیدا میکنه. عجیبه که این خودش بزرگترین عذابه. آره یه وقت هست همه با هم همدل میشن، همراه میشن، هوای همدیگر دارن، همدیگر تسلی میدن، ولی اونجا نه، اونجا همش با هم دعوا میکنن، همش بد و بیرا به هم میگن، در این حالی که دارن میسوزن این تخاصم و خصومت رو هم نسبت به همدیگه دارن.
بله، در واقع اون شدت عذاب شاید بشه گفت چند برابر
بیشتر برابر میکنه. آره دیگه.
بله، اینم نکته خیلی جالب و عجیبی که اصلا جهنم جایگاه دوستی نیست. حالا میشه خلاصش این گفت.
بله دیگه، نه تنها جای های وقت طرف دوست نیست، غریب است که هم کاری به کارش نداره. خب خیلی هستن که با هم دوست نیستن ولی با هم
دشمن هم نیستن،
تخاصم ندارن، دشمنی ندارن، خصومت ندارن. اونجا اصلا خصومت دارن،
همه با هم یعنی هر کسی نگاش به هر کسی میفته دشمنش رو داره.
اصلا ببینید
خیلی هولناکه آجا، خود همین خیلی دردناکه. بله،
خیلی وحشت‌های دیگه وجود داره که ماها خیلی تصورش نمیتونیم بکنیم.
ما فقط مثلا یه تصوری از یه چاله پر از آتش داریم، دیگه چیزای دیگه
خود همون هم خوب تصور اگه میکردیم و باور میکردیم هیچ کس گناه نمیکرد، چون بله. یک ذره آدم مثلا توی گازی نمیدونم زغالی دست آدم رو میسوزونه تا یک هفته اون میسوزه. این که در دل آتش قرار بگیری بعدم نمیری،
بعدش هم اطرافت پر از دشمن باشه،
یعنی تو زنده باشی و همش بسوزی.
بله.
و این سوختنه در از تجسم همون سوختنهاییست که در دنیایشون فراهم کرده و آدمها رو سوزونده ها، سوزونده یعنی گمراهشون کرده، نمیدونم آتش روشون ریخته، بم رو سرشون ریخته، این تجلی پیدا میکنه اونجا.
بله.
این با من یک واقعیته که این مخاصمه و دشمنی در بین اونها وجود داره.
بله.
یک روایتی از در همون زیل این عشبت که آیه، روایتی از امام صادق علیه السلام است که به یکی از یارانش فرمود که خداوند از شما پیروان مکتب اهل بیت در قرآن یاد کرده. از شما پیروان اهل بیت در قرآن از شما بله. یاد کرده.
از امام صادق میپرسیم کجا یاد کرده؟
اون سوال میکنه کجا یاد کرده؟
بله.
چون این آیه قبلش هم داره، میگه اونجایی که این جهنمی ها شما رو به عنوان اراذل و اشرار معرفی میکردن. که اینا کی هن؟ اینا اصلا میگه آدم هن، اینا اشرار، اینا اراذل، اینا عقب موندن. اونا همون شمایید که کارتون درست انجام میدادید، مثل اینها زندگی نمیکردید. و لذا در آیه داره که اینا وقتی که آمدن توی جهنم دنبال این اشرار میگردن، دنبال این اراذل میگردن، میگن پس اینا کجان؟ پس چرا ما اینها رو نمیبینیم؟ بعد اونجا متوجه میشن که همینهایی رو که اینا جز اراذل و اشرار مینامیدن اینها بهشتیان و مسروران در بهشتن.
من فکر میکنم نقطه مقابلش هم در بهشت همینطور هست که در بهشت هم هیچ دشمنی و کدورتی وجود نداره،
همش دوستیه به معنی واقعیه.
یعنی حتی افرادی که همدیگر هم نمیشناختن در این دنیا اونجا با هم مثلا عاشق و معشوق هم.
بله دیگه، داره که اینها در حالی که تکیه میدادن به اون پشتی هاشون علی سرور متقابلین، در مقابل هم چهره به چهره گل میگن و گل میشنون. که اونجا داره در آیه 50 تا 55 اینها داره که یکیشون یه دفعه خاطری از دنیا یادش میاد که راستی من یه قصه برم تو دنیا اتفاق افتاد. خیلی خاطر ما از دنیا داریم که چطور بعضیا رو گمراه کردن، بعضیا رو با دو تا شعار، دو تا شبهه اینها رو بردن و خدای سبحان کمک کرد ماها نرفتیم، اونا تا ناکجا آباد رفتن بیچاره ها. بعضی ها رو معتاد کردن، بعضی ها رو گمراه کردن از اعتقادی. اونجا نقل میکنه، یار من نمیخوام آیاتشی بخونم، فقط میخوام اشاره کنم اینا خیلی با هم خوش میگذرن دیگه، دارن صحبت میکنن، بعد این خاطره رو به عنوان یکی از اون نشاطهای بهشتی نقل میکنن که آره من در دنیا یه رفیقی داشتم که همش زیر پای من نشسته بود، میگه با خدا کجا بود، پیامبر کجا بود، دین کجا بود، همین داره مسخره میکرد، ولی عنایت خدا شامل حال من شد، من با اون همراه نشدم. میخواید بازی ببینیم کجاست الان این وضعیتش چطوره؟
بله.
اون فتل افرا یه گردن کشید، یعنی هم یه لحظه سرش آورد بالا، بعد دید که در وسط جهنم داره میسوزه. بعد اونجا باش گفتگو میکنه که کم مانده بود که تو هم منو بیچاره کنی، منو در کنار خودت قرار بدی. اگه لطف خدا نبود، اگه عنایت خدا نبود، من اونجا همش صفاست. همش الان ما توی این دنیا گاهی گهده‌های خوبی میگیریم. در روایت داره که پیامبر عظیمشان وقتی که اصحاب دورش جمع میشدن خیلی به اصحاب خوش میگذشت، به چند دلیل. یک، پیامبر اولا همیشه بشاش بود، اخ نمیکرد. بوش روحوفی وچه و حزن روحوفی قلبه. دو، این که تلاش میکرد ادخال سرور در دل مؤمنان بکنه، یه نکته بگی، چیزی بگی که اینها خوشحال بشن. نکته چهار، این که اگر یه کدورت چیزی تو اینها بود، به گونه‌ای گفتار میکرد که اون کدورت هم کلن صاف میشه. یعنی یه بهشتی را در کنار پیامبر اینها تجربه میکردن و هیچ وقت دوست نمیداشتن که از پیامبر جدا بشن.
مدینه فاضله،
مدینه فاضله همون.
بله، حالا من باز یاد این آیه قرآن افتادم، ظاهرا اگر کسی کدورتی هم در دنیا در قلوب مؤمنان باشه، با اون کدورت وارد بهش نمیشن. و نظر نما فی صدور من غل، یعنی اول اون کدورت باید برطرف بشه. با اون کدورت نمیتونن داخل بهش.
بله، روایت زیادی داریم، مثلا روایت داره که اگر کسی به اندازه خردلی تکبر در وجودش باشه، به بهش راه پیدا نمیکنه، چون بهش جای پاکان است. این یه ناپاکی تو وجودش هست.
بله.
این حتما باید یه عذابی، در حال یه فشار قبری چیزی ببینه، اون
یا بخشیده بشه بالاخره،
یا بخشیده بشه. بله. در حال اینا از وجودش کنار بره تا اینکه صاف بشه، پاک بشه، تا اینکه در کنار پاکان قرار بگیره.
پس خلاصه سخن این شد که جهنم جایگاه هیچ نوع دوستی نیست، همونطور که بهشت جایگاه هیچ نوع دشمنی و کدورت
نیست. بله.
خلاصه کلام. بله. فکر کنم خیلی متشکرم. هم این مطلب که در بهش هیچ نوع دشمنی وجود نداره و بالعکس همه با هم دوست و صمیمی و عاشق هم دیگه هستن، یکی از نعمتهای بهشتیه که ازش خیلی صحبتی نمیشه. هم اون دشمنی اهل جهنم یک عذاب خیلی هولناکه که اونم خیلی ازش سخنی به میون نمیاد، ولی در نوبه خودش، در جای خودش خیلی میتونه ترسناک باشه. پناه بر خدا میبریم از این که زندگی جهنمی داشته باشیم، در خانه خودمون، در خانواده خودمون ببینیم که بهش درست کردیم یا جهنم درست کردیم. اینا هم ملاکای خوبیه دیگه. بله،
بله واقعا، چون واقعا آخرت تجلی دنیاست. اینجا آدم با خوبان عشق و علاقه به خوبان داشته باشه، عاشق علی ابن ابی طالب و سجایاش و رفتارش و سبک زندگیش و کسانی که عاشق از تعمیرن. در اون دعا داره که اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الک. این واو به معنی اوه، چون واو گاهی معنی او میاد، او یعنی یا. اللهم ارزقنی حبک، خدای به من روزی کن حب خودت رو. اگه این ظرفیت رو ندارم که تو رو دوست داشته باشم، خدای کسی رو محبوب من قرار بده که تو رو دوست داره. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک. اگه حتی این ظرفیت هم ندارم، و حب من یقربنی الک، کسی که من داره دعوت میکنه به سوی تو، حداقل اینا رو محبوب من قرار بده. یه روحانی وارسته ای داره، یه همش دست حدیث میخونه، آیه میخونه، موعظه میکنه که انسانها رو با خدا آشتی، خدای محبت اونو تو دلم بیانداز. اینم مطلبیست، اگه محبت اونم نباشه دیگه راههای محبت بسته میشه.
خیلی متشکرم. حالا دوستی خدا و دوستی حضرت رسول و امیرالمومنین که به جای خود، دوستی غلام امیرالمومنین به جای خود، خدا مقام عرض بکنیم که ما خاک کفش غلام امیرالمومنین هم دوست داریم.
احسن.
و کاش هم در جایگاه خاک کفش قنبر قرار بگیریم. خیلی متشکرم جناب استاد. فرصتی هست تا به یک سوال دیگه هم بپردازیم. جواستاد، سوال مطرح شده که در آیه 13 همه سوره مبارکه روم که می فرماید ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانوا بشرکائهم کافرین، مقصود از شرکائهم چیست؟
بله، ظاهر قصه اینه دیگه که اینها برای این شرکایشون برای حال قدرت و تأثیر قائل بودن، مثل همان ذوی العقول، مثل انسان که اگر فرض کنید با یک انسانی ارتباط خوبی داشته باشید، مثلا رشوهی بهش بدی، چیزی بهش بدی، اون بیاد کمکت کنه، این تلقی این بت‌پرستا نسبت به بت‌ها این بوده.
از این جنبه است که اینها در واقع به کمک اینها میان برای اینکه یه امر محقق بشه. بله. شریک اینها در تحقق اون امر میشه.
امر میشه. لذاست که اینا اونا رو براش قربانی میکشتن، براش دورش میچرخیدن، فداش میشدن. بعد وقتی که پرده ها کنار میره، وارد قیامت میشن، ببینن که نه اصلا اینها هیچ فایده و اثری ندارن، لذا نسبت بهش کفر میورزن و دشمنی میکنن. خود اونها هم با اینا دشمن میگن، خب آخه کی گفته بود شما ما رو، چون این من شیء الا یسبح به حمد علی حال، اون سنگ و اینها هم یه شعوری در حد ظرفیت خودشون دارن، چون میتونن شاهد باشن. بر طبق هر سبت که روایات زیادی که ما داریم، که مثلا واسه شما در یه زمینی یه جای داری سفر میکنی، یه جا ماشین نگه داشتی، دو رکعت نماز خوندی، اون زمین در روز قیامت شهادت میدهد. شهادت فرع فهم شعوره. یا اینکه دست و پای آدم بر طبق آیه قرآن زبان قفل میزنن، دست و پا شهادت میده. خود دست و پا که از نگاه ما اینکه ماده
مستقل نداره،
ولی اونها در حد خودشون شعور دارن. خب حالا الان با این ابزاری که کشف شده، مثلا فرض کن صداها رو ضبط میکنن، پس این دست هم میتونه صداها رو ضبط کنه. البته این جایگاهش از اساس نگاه قرآن بالاتر از ضبطه،
یه معرفتی هم همراهش هست،
اگرچه خود اون ضبط هم باز مثل همین دسته بله. میتونه شهادت بده. در صورت اونجاست که این دشمنی ها آغاز میشن، واسه تخاصم و دشمنی که مطرح بود. یکی از اون دشمنی ها اینه که این بت پرست ها با بت ها در میفتن، چرا شما به ما کمک نمی کنید، چرا دست ما رو نمی گیرید، اونا هم داد میزنن سرشون که آخه شما چرا اصلا سراغ ما آمدید، مگر ما اصلا قدرت چنین کاری داریم، چرا شما عقلتون رو به کار نبردید.
بله، خیلی متشکرم، امیدوارم که همه ما بتونیم از تعالیم قرآن و تعالیم مفسران واقعی قرآن که اهل بیت پیامبر علیهم السلام هستن هرچه بیشتر بهره ببریم و زندگی خودمون رو به سبک قرآن و اهل بیت مایل کنیم، که راه سعادت همین است. و بسیار استاد، فرصتی برای طرح سال جدید نیست، کلام پایین شما رو میشنوید.
من تشکر میکنم از ورود هایی که از داری دارید و سوال هایی که در بین سوالات مطرح میکنید که بحث کامل تر و جامع تر بشه. تشکر میکنم.
سلامت باشید، خیلی لطف دارید، متشکرم از حضور شما و التماس دعای خیر داریم هم از حضرت عالی و هم از عزیزان شنونده، و تا برنامه آینده پرسمان قرآنی هم منو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خداحافظت.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
عصرتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. پرسمان قرآنی تقدیم حضورتون شد و تکرارش هم انشاءالله امشب ساعت 23:05 دقیقه پخش میشه. لحظاتی دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه خانه دوست، و به استقبال اذان مغرب افق قم میریم در ساعت 17:24 دقیقه. و ملتمس دعای خیرتون هستیم در این لحظات معنوی و مقدس. بشنوید برنامه خانه دوست رو.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما عزیزان. خدا رو شاکریم که امروز هم به من و همکارانم توفیق عنایت کرد دقایق اذانگاهی مغرب رو با برنامه خانه دوست همراه شما هموطنان عزیز باشیم. امیدواریم فرصت داشته باشید و تا انتهای برنامه کنار ما باشید. امروز شنبه 19 آبان ماه و 7 جمادی الاولاست. هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 17:24 خواهد.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، زبیم فراقت بدیدم، خاری بود، زبیم فراقت بدیدم، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم بریدم.
عزیزان، مسجد پایگاهی برای عبادت خداوند متعال و مرکزی برای جهاد فکری و تعلیم و تعلم معارف اسلامی که در اون روحیه وحدت و یکپارچگی مسلمان‌ها به دشمنان پیدا و پنهان جامعه اسلامی نشون داده میشه. در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده که نماز رو در مسجد بخونیم. در بین مسجدها مسجد الحرام جایگاه ویژه‌ای داره، بعدش مسجد النبی، مسجد کوفه، بیت المقدس، مسجد جامع هر شهر و بعد هم مسجد محله و مسجد بازار. نکته دیگه این که بر اساس روایات زیاد رفتن به مسجد و رفتن به مسجدی که نمازگزار نداره مستحبه و همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشه مکروهه که در جای غیر از مسجد نماز بخونه.
یا ربی 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 یا ربی.
از اینکه همراه رادیو معارف و برنامه خانه دوست هستید بسیار سپاسگزارم. یاد میکنیم از شهید دکتر داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته‌ای کشورمون. شهید والا مقام داریوش رضایی نژاد با توجه به استعداد و هوش سرشار در کسب مدارج علمی تونست قبل از همکلاسیاش دوره متوسطه رو به پایان برسونه. دکتر رضایی نژاد چندین بار در مسابقات علمی استان ایلام مقام اول رو کسب کرد. او ضمن کسب تجربه در رشته خودش در زمینه استفاده از رایانه هم بسیار توانا بود. با داشتن چنین توانایی هایی تونست در مدت 7 ترم و با رتبه اول به عنوان دانشجوی برتر دانشگاه فارغ التحصیل بشه. به محض فارغ التحصیلی به عنوان پژوهشگر در مراکز مهم تحقیقاتی و علمی کشور مشغول به کار شد. اون شهید وارسته در عرصه‌ای که به فعالیت مشغول بود توانایی بسیاری داشت و نبوغ و تلاشش رو در مسیر خدمت به وطن و مردمش قرار داد. از شهید رضایی نژاد به علت همین فعالیت‌های علمی درخشان دعوت شد که در دانشگاه‌های اروپایی ادامه تحصیل و فعالیت پژوهشی خودش رو ادامه بده. اما او با وجود همه این فرصت‌ها به علت عشق به این آب و خاک و مردم سرزمینش به همه اونا نگفت. شهید رضایی نژاد علاوه بر تدریس و انجام دادن فعالیت‌های تحقیقاتی در 34 سالگی معاونت انرژی اتمی ایران رو به عهده گرفت. او با قبولی در تمام مراحل آزمون دکتری سال 1390 در دانشگاه خواجه نصیر پذیرفته شد، اما فرصت نکرد این مقطع تحصیلی رو به پایان برسونه و اول مرداد 1390 توسط مزدوران و عوامل رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. دوستان شنونده، در ادامه برنامه خانه دوست دعوت میکنم گفتار جناب حجت الاسلام و المسلمین لطیفی رو بشنوید با موضوع ویژگی های امام جماعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی روزی پر برکت و پر تلاش و پر از عبادت خدا را به همه ما عنایت کرده باشه و ما را برای روزهای آینده سعادت منتر موفق بگردان انشاءالله. با احادیثی خدمت عزیزان بودیم در رابطه با معارف نماز جماعت، بیشتر در رابطه با امام جماعت و شرایط امام جماعت. راوی میگه قلت لابی جعفر علیه السلام ان موالیک قد اختلفوا فاصلی خلفهم جمیعا، فقال لا تصلی الا خلف من تثق بدینه و امانته. حدیث از امام جواد علیه السلام هست ظاهرا. راوی میگه که عرض کردم خدمتشون که موالیان شما، دوستان شما با هم اختلاف نظر دارند، همینی که احتمالا در رابطه با همین واقفیه بودن، تعدادی امام حسین بن جعفر رو فقط دیگه قبول داشتن، بعدش رو قبول نداشتن، امام جواد رو قبول نداشتن و مواردی که اختلافاتی که بود. ان موالی که قد اختلف و اختلاف نظر دارند، فاصلی خلفهم جمیعا. خب من بگم که اینا حضرت امیر تا امام حسین بن جعفر رو قبول دارن دیگه، یا به تعبیر امروز بگیم که حضرت امیر رو تا امام زمان رو قبول دارن دیگه، ولی بعدش دیگه میگم ولایت فقیه دیگه نه، ما دیگه بعد از امام زمان دیگه دست برداشتیم، دیگه خودمون سر خود هر کاری میتونیم بکنیم. آیا پسر اینا میشه نماز خون؟ کسی که ولایت فقیه رو، فقیه عادل جامع شرایط رو به عنوان وسیله ارتباط با امام معصوم قبول نداره، میشه پرسترش نماز خوند؟ حضرت فرمود که لا تصلی الا خلف من تثق بدینه و امانته، نماز نخون مگر پشت سر کسی که اطمینان داری، وثوق داری، اطمینان داری هم به دینش و هم به امانت داریش. انسان جاهل به تعبیر حضرت امیر همیشه گرفتار افراط و تفریطه. لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطن، جاهل رو همیشه یا در حال افراط میبینی یا در حال تفریط. یا جبری میشن بعضی ها، برمیگردن میگن که انسان ها تماشاگرن، همه چیز دست خداست، خدا باید امام رو بیاره، امام زمان رو، خدا باید دل ما رو به سمت امام متوجه بکنه، اصلا خدا همه کارا رو خدا و خودش رو، بعد بندگان خدا، بندگان معصوم خدا باید انجام بدن. به تعبیر یهودی ها، تو خدای خودت برید به جنگید فقاتلا، ما اینجا منتظریم، همه چی دست خداست. یه عده اینجوری هستن، یه عده در مقابل تفویضی میشن، میگن که خدا دیگه به مرخصی رفته. باز حرف یهودی ها میگفتن ید الله مغلوله، خدا دیگه دستش بسته است، خدا همه چی رو به اختیار ما گذاشته، همه چیز به دست ما انسان هاست. هم اون افراد این تفرید، نه اون درسته و نه این درسته. خداوند بارها در قرآن به انسان تذکر میده، انسان هشدار میده که چشتو باز کن. درسته من همه امکانات رو در اختیارت گذاشتم، هم امکانات هدایت هم امکانات گمراهی، همه رو در اختیارت گذاشتم، هم شیطان رو داری هم ملائکه و فرشته رو داری، چشاتو باز کن، تو رو با انتخابت امتحان میکنم. اگر درست انتخاب کردی رشد میکنی، به کمال میرسی، به سعادت میرسی، پیروز میشی. و اگر غلط انتخاب کردی، باز انتخاب خودته، باید انتخاب کنی، اینجا مجبوری. ببینید اینکه لا جبر و لا تفویض، نه اون طرف بگیم که همه چیز در دست خداست، نه این طرف که بگیم همه چی دست ما انسان هاست. ما ناچار از انتخابیم، ما ناچار از حرکتیم، نمیتونیم حرکت نکنیم، نمیتونیم راه نریم. خب راه به کجا بریم؟ به سمت کمال و سعادت یا به سمت بدبختی و شقاوت؟ ببین کیا رو انتخاب میکنی برای این مسیرت. اگه غلط انتخاب کردی، چوبش رو خودت میخوری، در جا میزنی، نه به عقب بر میگردی. به عقب بر میگردی یعنی چه؟ یعنی خدای نکرده از حیوان بدتر میشی، از سنگ بدتر میشی. وای از جهل، وای از افراط و تفرید. تا به امام خودتون اعتماد نکردید، تا به امام جماعت خودتون اعتماد نکردید، زندگی نشست و برخاست، سرنوشت خودتون رو با او پیوند نزنید. خدا داره ما رو امتحان میکنه، با کی داری پیوند میکنی؟ از روی رودروایسی هست، از روی قوم خیشی هست، از روی همشهریگری هست، نمیدونم هر چی هست. وقتی که داریم رأی میدیم، داریم انتخاب میکنیم، کیو داریم انتخاب میکنیم برای هدایت جامعه؟ کیو داریم انتخاب میکنیم برای امامت جماعت؟ ما نشست و برخاست زندگیمون رو داریم با او پیوند میزنیم. به ادعاها نمیشه بسنده کنیم. فلانی ادعا میکنه من اهل ولایتم، فلانی ادعا میکنه من شیعه هستم، فلانی ادعا میکنه من آدم دست پاکی هستم، فلانی ادعا میکنه من امانتدار جامعه هستم. آیا به این ادعاها میشه اکتفا کرد؟ چشاتو باز کن. به زبان فریبکاران نمیشه اعتماد کرد، به شناسنامه نمیشه اعتماد کرد. این شناسنامه شیعه است، خب بس بندازیم جلو نماز جماعت، امام جماعت بشه. نه، ببین چه سبکی در زندگی داره، چه سبکی و چه مسیری رو در زندگی عبور کرده، داشته و داره، و تا چه حد امانت داره. امانت دین به او سپرده شده، امانت جامعه به او سپرده شده، چقدر این امانت داری کرده تا به حال. اگر چه این امانت داری رو پیدا کردیم، مورد اعتماد پیدا کردیم، امام جماعت میشه و امام جامعه میشه و انتخاب انتخاب ماست و خودمونم باید پاسخگوی انتخاب خودمون باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پنجره را باز کن، پنجره را باز کن، بال بزن در سفر آینه پرواز کن، بال بزن در سفر آینه پرواز کن، پرواز کن. باید از این ثانیه ها پر کشید تا به فراسوی زمین و زمان، تا
تاب طلوع دل دریا رسید. پنجره را باز کن، پنجره